بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی در امر فرج و ظهور امام عصر علیه السلام تعجیل مقدر بفرماید، هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
قال الصادق عليه السلام: يا مفزل، لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضلنا. ای مفزل، بدان اگر شیعیان ما در قرآن تدبر می کردند در فضائل ما شک نمی کردند. تدبر در قرآن کریم و طبعاً در کنار قرآن کریم روایات و تعالیم اهل بیت و تفاسیری که از اهل بیت ذیل آیات کریمه رسیده، حضرت فرمود اگر تدبر در قرآن بکنند در فضائل ما در مقامات ما شک نمی کنند. تدبر در قرآن رافع شک، رافع حیرت، انسان را از ضلالت و گمراهی و راه های غلط نجات می دهد. به دو شرط: یک شرط این هست که تدبر از مسیر صحیح انجام بشه. مسیر صحیح تدبر تعلم در محضر اهل بیت علیهم السلام هست، یعنی حتما انسان تقید داشته باشه در مورد هر آیه ای از آیات کریمه که خواست تحقیقی تفحصی بکنه، حتما ببینه آیا ذیل اون روایت، ذیل اون آیه روایاتی هست، بیانهای اهل بیت دارن ندارن، بالاخره به کمک تعالیم اهل بیت سعی بکنه که تفسیر رو بفهمه و معنای آیات کریمه رو بفهمه. این یک شرط هست. یک شرط کلی هم به طور کلی در مسائل دینی هست و اون توسل و دعا هست. یعنی اگر کسی میخواهد در سرگردانی ها و تحیر ها و راه های مختلفی که در مسائل دینی هست راه صحیح رو انشاءالله پیدا بکنه، حتما باید اهل دعا باشه، یعنی اهل دعا و توسل باید باشه. راه دیگری محکمتر، قطعیتر و بله سریعتر، نه دنبال یک کلمه دیگه هستم که یعنی ضمانتش بیشتر هست، یعنی ضمانتدارتر از این راه دعا نیست. هر چی که انسان عالم باشه، حدیث بخونه، آیه بخونه، کتاب بخونه، عالم درجه یک گیر بیاره، هر کاری که انسان بکنه باز احتمال خطا در همون عالم، در همون نویسنده، در فهم من از کلام او. هزار مسئله هست وسط. راه علمی لازمه ها، منبر لازمه، نمیدونم کتاب خوندن، حدیث خوندن، اینا همه لازمه، اما اینها هیچ کدوم به خودی خود و مستقلن زامن نیست، ضمانت نمیده که ما به حق برسیم. اینقدر علما بزرگان بودند، هستند، اهل حدیث هم هستند، خطاکارن، خطاهای زیاد هم دارن، خطاهای غیر قابل چشم پوشی هم دارن. این خطاهایی که هستن انسان متحیر میشه. بسیار هم خوبن، بسیار هم بزرگوارن، خطاهای بزرگ دارن. فردی بیاد مثلا میگم بگه حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت تشریعی ندارن، یعنی نمیتونن واجب و حرام بکنن چیزی رو، بر شریعت ولایتی نداره مثلا، خب از بزرگان خطای دیگه رخ میده. یا بگی آقا مثلا اهل بیت تعیل ارض ندارن، تعیل ارض محاله، نمیشه، و از این جور خطاها زیاده. چه بسا خود بنده هم که اینجا نشستم همینطور، چه بسا که نه حتما اینطوره. خطاهای زیاد همه هست دیگه، بالاخره در انسانهای، در شما هم همینه، فرقی نمی کنه. فقط اون چیزی که ضامن هست که انسان به راه درست برسه این هست که کسی قلبش، عقلش، علمش، همه ی وجودش رو بالاخره در خدمت امامش قرار بده، در خدمت ولی خدا قرار بده، واقعا اهل دعا و توسل باشه تا امام زمان علیه السلام نعمت هدایت و رزق هدایت رو برای او تقسیم کنن. و الا هدایت به هیچ عنوان به زور و به اجبار و به اصرار نمی شود. روایات زیاد، بیش از 50 حدیث داره، بیش از 50 حدیث. مرحوم شیخ الراملی در مقدمات کتاب اثبات الهدا خیلی خوب جمع کردن، فکر میکنم 52 حدیث اونجا جمع کردن، در یک 14 تا مقدمه داره یا 12 تا مقدمه داره، در یکی از مقدمات، فکر کنم مقدمه 12مه، که بالاخره هدایت از جانب خداست، معرفت از جانب خداست، معرفت زوری نیست. چه بسا انسان بنشینه پای منبر امام صادق علیه السلام مستقیم، از این بهتر دیگه، دیگه اصلا خود حضرت صحبت کنن، ما بشینیم پای منبر حضرت، هدایت تمامه دیگه، هدایت میشیم؟ نه، اینطور نیست هدایت بشیم. چه بسا حضرت دارن مطلبی تقیهی میفرمان، بخشی از مطلب رو میفرمان. کلام اهل بیت از تحت تدبیر و مالکیت و تصرف اهل بیت خارج نمی شود. اینطور نیست که ما چون الان این کتاب رو میخونیم پس هدایت میشیم. چرا؟ چون کلام امام صادقه. نه، همین الان که این احادیث رو میخونیم خود حضرت بر احادیث، همین حدیثی که داریم تو همین جلسه میخونیم، تسلط دارن. به ذهن یه نفر میشینه، به ذهن یه نفر نمیشینه، یه کسی قبول میکنه، یه کسی قبول نمیکنه. بهترین منبری، بهترین عالم، بهترین عارف، عارف حق، بهترین عاقل بشینه برای ما صحبت کنه. عرض کردم خود امام هستن، خود امام معصوم صحبت کنن. همه میفهمن؟ نه. همه درست میفهمن؟ نه. همه کامل میفهمن؟ نه. چرا؟ چون رزقش دست خداست، دست خود امامه. باید بخواهند، باید ببینن فرد قابلیت داره بهش بفهمونن، قابلیت نداره نمیذارن بفهمه. 100 تا کتاب بخونه نمیشه. مگه نبوده کسانی که کتاب زیاد خوندن منحرف شدن؟ چرا؟ زیاد بوده، هنوزم هست. پس این داستان ها اصلش برگشت میکنه به بالاخره من اصلها فیما بینه و بین الله. باید انسان بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه. خیلی قل و زنجیرهای مختلفی به ذهن ما، به عقل ما، به علم ما، به فکر ما، به عمل ما، به معرفتهای ما، به قلب ما، به حب و بغضهای ما، خیلی قل و زنجیرهایی هست. اینها باعث میشه که ما نتونیم مطلب رو بفهمیم، ما نتونیم دست پیدا کنیم به یک مطالب بالاتر، صحیحتر، عمیقتر، درستتر، جامعتر، کلیتر. نمیشه، چون مانع وجود داره. دیشب دعای کامل رو زمزمه کردید حتما، یا وقتهای دیگه حتما زمزمه کردید. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبست دعا. زن به دیگه، زن به گناه، یه گناه یه هر چی دعا میکنی نمیشه، دعا رو حبس میکنه. دعا خیلی مهمه، دعا اصلا تمام رابطه عبد با رب رو دعا میچرخه، ولی یه گناه یه این دعای اصلا شنیده نمیشه، بالا نمیره اصلا تا بخواد اجابت بشه، دعا اجابت نمیشه. بگی خدای منو هدایت کن، خدای نمیدونم قرض منو ادا کن، بچه من شفا پیدا کنه، مشکلات مختلف، دعای اصلا نمیره بالا. چرا؟ چون یه جای دیگه گیر هست، یه گناهانی هست. بعضیاش هم اهل بیت فرمودن مثلا از ذنوبی که باعث میشه دعا مستجاب نشه چنین است و چنان است، گناهانی که باعث میشه دعا مستجاب نشه نام بردن، گناهانی که باعث میشود بلا نازل بشود، گناهانی که باعث میشود باران نیاید، گناهانی که باعث میشود گرانی بشود، گناهانی که باعث میشه مثلا ابتلاعات اجتماعی جمعی کلی بیاد. اینا رو بعضیاش هم فرمودن، بعضی جا هم به کنایه و اشاره فرمودن، روش‌های مختلف بیان کردن. مثل همین تفسیر قرآن، تفسیر قرآن هم اهل بیت به روش‌های مختلف بیان کرد، همیشه ذیل یک آیه توضیح ندادن، یه وقتی وسط صحیفه سجادی یه جمله فرموده شرح فلان دعای تفسیر فلان آیه است، یه وقتی وسط دعای کمیل یک جمله، اون جمله تفسیر یک آیه از آیات قرآنه، ذیل اون آیه اصلا نیست، تو کتب روایی حدیثی هم نیست، تفسیری هم نیست، مفسرین هم نگاه میکنی نگفتن. یه رزق خاصیه اونجا هست، اونجای صحیفه سجادیه، کسی خوند فهمید ارتباط برقرار کرد، اون آیه قرآن هم میفهمه و الا نه. بنابراین اصلش این هست، اگر میخواست دین خدا بند به کتاب و به منبر باشه، باید تو روستاها اینا همه بیدین میبودن، ولی نیستن. عده زیادی در روستاها، در اطراف، اکناف، جاهای مختلف دنیا هستن، کتابم نخوندن، القطرم ندیدن اصلا، و کتابهای مختلف، بسیارم اعتقادات خوبی دارن، بسیارم اهل ولایتن، اهل معرفتن، مقاماتی دارن اینها. به کتاب نیست، به حدیث نیست، زیاد حدیث خوندم، زیاد حدیث بلدم، یا هر چیزی میگم براش دلیل دارم. همه دلیل دارن، شما فقط دلیل که نداری که، هر کیه مقابل شما هم اون هم دلیل داره، اون هم از آیه قرآن میاره، اون هم از حدیث میاره. ولی این وسط کلو حزبن به ما لدیهم فرهون، همه خوشحالن از اون حرفی که میزنن، همه خوشحالن، الحمدلله ما رو خدا هدایت کرده. شما وقتی حرم حضرت امیر علیه السلام یا حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشید، فقط ما هستیم مگه میگیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا؟ ها، ما فقط نیستیم، همه میگن. اونم صاحب اون تفکر میگه، اونم صاحب اون تفکر دیگه است، همه میگن سپاس مخصوص خود ما رو هدایت کرد الحمدلله. این حالاتو همه دارن، ولی این همه خوشحالن بالاخره به اون چیزی که دارن. هر حزبی، هر گروهی، هر دسته‌ای، هر فرقه‌ای میگه ما هدایت شدیم به مسیر حق. بابیت هم میگه، بهائیت هم میگه، خدا لعنتشون بکنه. وهابیا هم میگن، همه میگن. ولی این وسط چه کسی داره درست میگه با چه میزانی؟ اصل مطلب دست خداست. اون کسی که واقعا بین خودش و خدا اصلاح بکنه و صاف و صادق باشه، دنبال لجاجت خدایی نکرده، عناد، اینها بالاخره اصلش دعاه. ولی خب یه چیزی که بسیار کمککار هست برای اینکه انسان در مسیر حق قرار بگیره و واقعا هم کمککاره و واقعا هم تأثیر داره، نمیگیم تأثیر 100%، اما تأثیر بسیار زیادی داره، آیات کریمه قرآن و روایات. آیا آیات قرآن و روایات تأثیرش کامل نیست؟ از اون طرف کامله، گیرنده ما مشکل داره، برای همین میگیم تأثیر 100% نیست. قرآن که کتاب هدایته که، پس چرا این همه مخالف اهل بیت درست شده؟ همه هم استدلال به قرآن میکنن، چون این طرف که میخواد بگیره از قرآن مطلب رو، اون مشکل داره، اون ناقصه. مثل این که شما فرض بفرمایید، اون مثالی که اون بنده خدا تو شعرش زده مثال قشنگیه، میگه شما از یک اتاقی که در بسته هست کامل، از یک سوراخ اینطور نگاه بکنی، یه فیل که رد بشه اول خورتومشو میبینی، ناقص میبینی، کل فیل رو نمیبینی، بعد پاشو میبینی، بعد مثلا کمرشو میبینی، بعد دومشو میبینی، هی تیکه تیکه میبینی. حرف درستیه. چرا؟ چون شما زاویه دیدت محدوده، چون شما گیرندت ناقصه، محدوده، درسته؟ اما اون فیله واقعا تیکه تیکه است؟ نه، اون کامله، اون خیلی زیبای کامله، جامعه. قرآن کریم و روایت واقعا هدایتگرن، اصلا زبان خدا هستن، خلیفه خدا هستن، اصلا غیر از نور و حق محض که در قرآن نیست. اما صحبت در ماست، ما که میخوایم دریافت کنیم از روایات، الان امروز پای روایات اهل بیت نشستیم، ما ناقص میگیریم. چرا؟ چون قلبم درش شهوت های دنیا هست، دنیا پرستی هست، خود پرستی هست، چنین هست، عجب هست، تکبر هست، هزار بلا هست تو وجود من. امام کاظم علیه السلام در حدیث هشام هست در کتاب شریف کافی، فرمود من سلت ثلاثن علا ثلاث فکه انما اعان علا هدم عقله، هر کس سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه، گویا خودش بر علیه خودش اعانت و کمک کرده که عقل خودش رو منهدم کند. یکی مثلا کسی که هوای نفس خودش رو مسلط کنه، خوشم میاد، دلم میخواد نوشابه بخورم، دلم میخواد الان بخوابم، دلم میخواد الان بیدار شم، دلم میخواد این لباس رو بپوشم، دلم میخواد، چقدر دلم میخواد تو زندگی ما پره این دلم میخواد ها که بی منطقه، بی ضابطه است، بی اساسه. یه وقت انسان میگه دلم میخواد عطر بزنم، چرا؟ خب واقعا مستحب هست، بوی خوب هست، بقیه اذیت نشن، بلکه عطر خوب مثلا به مشامشون بخوره، فواید داره براشون. این دلم میخواد دیگه که، یعنی چون درسته دلم میخواد، چون خوبه واقعا. یه وقت نه، دلم میخواد خوب نیست، من خوشم میاد. ظرف میوه آوردن جلوی من، پرتقال است، نارنگی است، سیب است، کدومو برمیداریم؟ سریع بگید. نارنگی رو برمیدن نوعا. چرا؟ چون راحت خورده میشه. درسته؟ چون راحت مثلا مزهش خوبه. ولی کدوم مفیدتره؟ سیب. چرا؟ چون عقل انسان زیاد میکنه سیب. شما سیب زیاد بخورید. منم باید زیاد. من باید شما زیادتر نیاز دارم. ما دنبال خدمت شما عرض کنم که این هستیم که عقلمونه کم بیشتر شد. بالاخره سیب عقل زیاد میکنه. خب ولی کمتر برمیداریم. چرا؟ خلاصش میشون دلم میخواد. خوشم میاد این میبره بخورم. پس از این دلم میخواد ها چون زیاد هست در زندگی ما، فراوان هست، هر مقداری تبعیت از هوای نفس به هر مقدار کمی باشه، یه ذره‌ای به همون اندازه به عقل ضرر میزنه، عقل رو تخریب میکنه. مثل اینکه موریانه افتاده توی مثلا دیوار خونه، کم 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 میخوره. حالا خونه فعلا نمیاد پایین، ولی بنیانش داره کم کم این کومات داره سوس میشه، این مثلا چوب. حالا یه خورده شدیدتر زلزله بیاد، ستون خونه سوس میشه، سقف خونه ترک میخوره. یه وقت گناه بزرگ انسان میکنه، گناه کبیره میکنه، یه وقت یک چیز ضرر جدی به عقل انسان میرسه. یا گناه صغیره میکنه، یا گناه تکرار میکنه، یا دل کسی رو میشکنه، غیبت میکنه، آبرو میبره، تهمت میزنه به کسی. چقدر امام سجاد فرمود که ای کعبه، تو خیلی مقامت شریفه ولی مقام مؤمن از تو بالاتره. مؤمن از تو پیش خدا شرافتش بیشتره. کسی که آبروی مؤمنی رو ببره، یا کسی که بتواند به مؤمنی کمک بکند و نکند، حبس کنه، دروغ بگه بی دلیل که نمیخوام بهش کمک کنم، یا آبروشو ببره و امثال اینجور امور، خب اینها یک شکافهای بسیار بسیار بزرگی در عقل ایجاد میکنه. بعد با این عقل انسان بره سراغ قرآن، چیزی میفهمه؟ نمیفهمه. قرآن کتاب هدایته دیگه، من متوجه نمیشم، خراب شده چشمی که دوبین شده، همه چی رو دو میبینه دیگه، صاف نمیبینه، چون چشو زدی کور کردی، خراب کردی، گوشتو خراب کردی دیگه، همیشه توش صدای سوت داره، بوق داره، همیشه هر صدایی میشنوی با بوق میشنوه. چرا؟ چون خودت خرابش کردی. پس این موضوع بسیار مهم هست که انسان وقتی روایت میشنوه، روایت میخونه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، همیشه امیدش، توکلش، توسلش به اهل بیت باشه و به صاحبان کلام، به امام زمان علال خصوص عجل الله تعالی فرجه شریف باشه، که اونها کمک کنن نور هدایت رو در قلبش قرار بدن. و الا صرفا با خوندن حدیث و با پای منبر نشستن و کلاس درس رفتن و کتاب خوندن و کتاب نوشتن، اینطور نیست که اینها ملازمه قطعی داشته باشه با نزول نور هدایت در قلب. اینطور نیست. باید حتما انسان درونش درون صاف و واقعا انسان باید با خداوند و اولیاء خداوند خیلی خیلی صاف و خیلی خیلی از درون، ذره ای انسان نباید غش داشته باشه. هر مقدار غش داشته باشه، ناصافی داشته باشه، همین روایات و آیات رو درست نمیتونه انسان متوجه شه. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. خب قرار شد از کتاب القطره، بخش مربوط به جلد یک، بخش مربوط به مناقب الحجه، صلوات الله و سلام علی امام زمان علیه السلام، از حدیث دومش گفتیم روایاتی شروع میشه در تفسیر قرآن، حدود 50-60 از آیات کریمه قرآن مطرح میشه. البته میدونید که این مقدمه رو بگیم بعد اگه رسیدیم شروع میکنیم، اگه نه جلسه آینده. این هم باز میگم تحقیق کنید پیرامونش، این موضوعی که میخوایم بگیم هم تحقیق کنید. این طور به ذهن میاد وقتی انسان روایات، مجموع روایات و آیات، یعنی آیاتی که اهل بیت تفسیر کردند، مجموعش ها، نه یکی دو تا سه تا، کلو که انسان نگاه میکنه، یک نظریه‌ای به ذهن انسان خطور میکنه. اون چی که به ذهن بنده خطور کرده من با شما در میون میذارم در حد یک احتمال در روش‌های تفسیر قرآن. این در ذهن مبارکتون باشه، خواستید تحقیق کنید، خواستیدم کم کم همینطور پای منبرها، کتابها، ببینید شواهدی براش پیدا میکنید یا نه. و اون این هست که اگر کسی ادعا کند، این ادعایی که میخوایم بگیم به نظر میاد ادعای بیراهی نیست، و اون این هست که شما میتونید قرآن کریم رو از بسم الله سوره هم تا سین ناس آخر قرآن، از ابتدا تا انتها، کل قرآن رو میتونید با محوریت پیغمبر اکرم معنا کنید. کل از با و اسم و الله و رحمان و رحیم و حمد و رب العالمین و همه مالک یوم الدین، با محوریت پیغمبر، نمیگیم الله پیغمبره ها، باز اشتباه نشه، با محوریت پیغمبر اکرم، کل قرآن قابل تفسیره. کل آیات جهنم و ظلمت و معصیت همه برمیگرده به مقابله با پیغمبر، برمیگرده به دشمنان پیغمبر، برمیگرده به برابری با پیغمبر اکرم، و تمام آیات مربوط به نور و حق و احکام دین و خوبی ها و بهشت و نور و طرف مثبت، همه برمیگرده به پیغمبر اکرم، دوستی پیغمبر، ولایت پیغمبر اینا. و دو مرتبه قرآن را از ابتدا تا انتها تماما با محوریت امیرالمومنین میتونید معنا کنید، همه قرآن رو، همه آیات رو، یعنی سوره هم تفسیر بشه از حرف حرفش و کلمه کلمه و جمله جمله و آیه آیه و کل سوره با محوریت امیرالمومنین. شما سوره مائده رو از ابتدا، از هم اسمش که مائده است، بگید مائده یعنی ولایت امیرالمومنین، این بزرگترین نعمت بهشتی است، تا میثاق، میثاق ولایت است، ولایت امیرالمومنین، سعی یعنی سعی در راه اقامه ولایت امیرالمومنین، هر چی که قرآن فرموده در طرف حق مربوط به حضرت امیر، شیعیان حضرت، ولایت حضرت، محبت حضرت، و مربوط به خلاصه تبعیت و تسلیم امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین، مقامات امیرالمومنین، عرش چیست؟ مقامات حضرت امیره. کرسی چیه؟ مقامات امیرالمومنینه. ملائکه چی ان؟ خدام امیرالمومنین. هر چی در قرآن مطرح شده در طرف خوبی‌ها، همه مربوط به امیرالمومنین. در طرف بدی‌ها، ظلمات و معاصی و گناهان و شرک و کفر و نفاق و تمام اینها، باز برگرده به مقابله با امیرالمومنین، برگرده به دشمنان امیرالمومنین. و باز میتونید قرآن رو همینطور با محوریت از زهرا سلام الله علیها و امام مجتبی جدا جدا، میشه 14 دوره تفسیر قرآن کلش. یعنی شما سوره نوح رو بذارید جلوتون، همین امروز اگه فرصت که این کار رو کنید، سوره نوح یک صفحه و نیمه تقریبا، من حال به عنوان مثال آمد تو ذهنم، سوره نوح رو، سوره مبارکه نوح رو باز کنید، مطالعه کنید ترجمه شو. حالا بگید فرض کنیم نوح امام حسین است در همین سوره، کل سوره رو با محوریت امام حسین و جریان‌های امام حسین علیه السلام، چه در عوالم قبل، چه در دنیا، چه در رجعت، چه در بهشت و برزخ و قیامت، آمده بین مردم هدایت کنه، دعوت کنه، زحمت کشیده، سالها چنین کرد، اصلا انگار کل این سوره در شأن امام حسینه. ظاهر سوره حضرت نوح سر جای خودش محفوظ درست هم است، باطنی از باطنها پیغمبر است، باطنی از باطنها امیرالمومنین حضرت نوح ها، امام مجتبی حضرت زهرا امام حسین است، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. حضرت نوح چقدر بین مردم بود دعوت کرد؟ 1000 سال، کمتر بیشتر. شما حضرت نوح رو بردارید جاش بذارید امام زمان علیه السلام، حالا سوره رو بخونید با محوریت امام زمان، کل سوره قابل تبیین کاملا، این داره داستان امام زمان اصلا تعریف میکنه سوره نوح، که چه میکنن، چقدر ظلم میکنن علیه امام، مقابله میکنن عمدن چنین. 14 دوره تفسیر بر محور 14 معصوم، درسته؟ حالا دوره 15، کل قرآن رو بر محوریت کل اهل بیت، نه تک تک، چون گاهی اختصاصات امام هست، گاهی نه، اختصاصات رو میذاریم کنار، بر محوریت 14 معصومی دوره 15. بعد دوره 16 انبیا، نه تک تک، چون انبیا جامعیت ندارن، نمیشه جدا کرد، کل انبیا. دور 17 بر محوریت شیعیان، نه یک شیعه، نه سلمان، کل شیعیان اهل بیت، از بای بسم الله تا سین سوره ایناس، کل قرآن، همه قرآن رو میشه با محوریت شیعیان و دشمنان شیعیان معنا کرد. اونهایی که عامل به احکام هستن شیعن، اون شیعیانن که عمل به احکام قرآن میکنن، تدبر در قرآن میکنن، هدایت میشوند، محل نزول رحمت خدا هستن، همه قرآن با محوریت شیعه قابل بیان. اینا همه شواهد روایی داره ها، من درآوردی نیست، یعنی این که میگیم احتماله، احتماله، یه وقت انسان میگه احتمال داره من اینجا برم خونه مثلا 2% احتمال داره تصادف کنم، درسته؟ یه وقتی نه، احتمالش چند درصد احتمال داره تصادف نکنم؟ 98%. میگه احتماله ولی 98% احتماله، یعنی نزدیک به اطمینان و علمه. این احتمالی که داریم بیان میکنیم که چنین احتمالی از روایات به ذهن میاد، شواهد متعدد داره در خود روایات، توجه فرمودید. لذا اگر اینجا مرحوم صاحب القطره و بعضی دیگر مثل مرحوم سید هاشم بهرانی که کتاب نوشتن المحجه فی ما نزل فی الحجه، المحجه کتابی نوشتن فکر میکنم حدود 100 خورده یا 200 خورده یادم نیست، آیه در مدح امام زمان در وصف حضرت که مربوط به امام عصر است جا مطرح کردن، نه اینکه یعنی معنا این باشه که مثلا 120 آیه در مورد امام زمانه، نه خیلی بیش از این هاست. حتی اون نظری که بنده عرض کردم هم کنار بذاریم بازم خیلی بیش از این حرف هاست. 120 و 200 آیه در مورد امام زمان نیست، خیلی بیش از این هاست. یا مثلا افرادی بودن که بیشتر در این جهت تلاش کردن مثل مرحوم حافظ رجب برسی، ایشون غیر از کتاب مشارقش که مشارق و انوار الیقین داره کتاب دیگه ای داره 500 آیه نزلت فی امیر المومنین، 500 آیه که در مورد امیر المومنین نازل شده، ولی مدعای ما اینه دیگه که یعنی 500 تا نیست، خیلی بیش از این حرف هست، بلکه کل قرآن. تازه اگر به یک معنایی اگر انسان دقت بکنه هیچی حتی بعدی نداره که انسان بگه کل قرآن در وصف امیرالمومنینه، حتی آیات ظلمت، حتی فرعون، همه چی. چطور؟ چون هر ظلمتی تعریف نور به مقابله، بوی بد تعریف از بوی خوبه ولی به مقابله. بوی بد میگه من بدم، یعنی چی خوبه؟ بوی خوب خوبه، یعنی فرعون هم انسان هدایت میکنه به حضرت موسی. فرعون ظالم، آدم کش، جانی، قاتل، انسان میگه این نمیخوام اینو، چی میخوام؟ عدل میخوام. عدل کجاست؟ امیرالمومنین. هدایت میخوام، نور میخوام، لطافت میخوام، توحید میخوام. یعنی آیات مربوطه به ظلمت هم به مقابله دلالت داره به فضائل نور، به مقابله، نه خودش. خب شما میتونید اینجا بگین خب پس کل قرآن میشه گفت در دوره 18 تفسیر، دوره 18 میگفتیم کل قرآن، اگه کسی گفت میشه چی؟ میشه در کل قرآن ها میشه در مذمت اعداء اهل بیت، در مذمت اولی و دومی، لعنت الله علیه. میشه این حرفا رو زد؟ حالا ولو ممکنه خورده سنگین باشه یا ناشنیده باشه، خورده انسان یه حالی بهش دست بده که آقا این چه حرفیه. کل قرآن مذمت اعدای امیرالمومنینه. چطور؟ آیاتی که مذمتی که مذمت هیچ، کسانی که احکام ترک کردن، کسانی که ظلم کردن، اینا همه یعنی اونها، درسته؟ هر جا شیطان ابلیس یعنی اونها، هر جا صحبت جهنم و اهل جهنمی ها یعنی اونها، این که خب مشخصه. اون آیاتی هم که صحبت از نور هست و حق هست و توحید هست به مقابله دلالت بر مذمت اونها میکنه. یعنی وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خوبه تمسک به اسم خدا، به همین اندازه که خوبه توسل به اسم خدا و استعانت از اسم خدا، اون افرادی که توسل و استعانت به اسم خدا نکنن مذمومن، خبیثن. همین بسم الله که ظاهرش همه کلمات خوبه، نورانیه، باش استعانت، اسمش اسم الله، اللهش الله رحمان. اون کسی که رحمانیت خدا بهش تعلق نمیگیره، رحیمیت خدا بهش تعلق نمیگیره، الوهیت خدا رو اقرار نمیکنه، به اسم خدا توسل نمیکنه و تمسک نمیکنه، کیه؟ اولیه، دومیه. پس بسم الله داره مذمت اونو میگه، الحمدلله رب العالمین داره مذمت اونا رو میگه. چرا؟ چون اونا اولین تکفیر کنندگان کفر نعمتهای الهی کردن، چون علیه بزرگترین نعمت خدا ایستادن. الحمدلله برای چی؟ الحمدلله برای کوچکترین نعمت‌ها یا بزرگترین نعمت‌ها؟ اول، اول کدوم یک؟ اول برای چه چیز الحمدلله؟ اول برای ولایت امیرالمومنین. خب پس بنابر این اون کسی که ولایت رو زیر پا گذاشت، قصب کرد، ظلم کرد، او به قریب دلالت مقابله، او در برابر، دقیقاً در مقابل الحمدلله رب العالمینه. لذا این آیه داره مذمت او رو میگه، بهش میگن ضدین لا ثالث لهما، دو تا ضدی که سه نداره. فرض کنید در عالم هیچ رنگی نیست غیر از سیاه و سفید، فرض کنید هر چیز از سیاهی شما بگی داری سفیدی رو میفهمی خود به خود، چون رنگ دیگه ای نیست دیگه. وقتی میگی سیاهی اینطوره یعنی سفیدی اینطور نیست، وقتی میگی سفیدی اینطوره یعنی سیاهی اینطور نیست. پس در یک تقسیم بندی کلی تمام آیات مدح بهشتی ها مذمت جهنمی هاست و
و تمام آیات مذمت جهنمی ها مدح بهشتی هاست. پس در یک دوره تفسیر دیگه میشه قرآن رو با نگاه براءت خون. چند تا آیه در مذمت اولی و دومی داریم؟ کل قرآن. چند تا آیه در مدح اهل بیت داریم؟ کل قرآن. همش درسته. پس این مطلب رو باید دقت بکنیم. خب البته من فقط در حد طرح موضوع رو بیان کردم خدمت شما، که ادلهش چی هست و شواهدش رو خدمت شما عرض بکنیم، که روایاتش چی هست، چه کسانی قائل به این قول داریم مثلا در بین علما نداریم. این بحث تخصصیه، مربوط به کلاس درسه، نمیشه در 3 جلسه و 4 جلسه و 2 جلسه مطرح کرد، ولی اجمالا تو ذهنتون باشه. حالا ما دیگه عادت کردیم که میگیم آقا هر کس بالاخره هست، اینو فکر کنید روش، قبول نکنید، فکر کنید، اگر غلط باشه نپذیرید، درستم باشه که دعا کنید، یعنی خدا حق و باطل رو بفهمونه. برای خود منم دعا کنید، اگه دوچار توهمیم خدا ما رو نجات بده انشالله. ولی خب اگر این توهم باشه خیلی چیزای دیگه هم بعد توهمه، چون خیلی مسائل دیگه که بعضیا میگن ادلهش خیلی کمتر از این حرفاست، خیلی خیلی ضعیف داره. یعنی اگر قرار باشه به این راحتی انسان زود شک بکنه در مطلب خودش که مبرهن به براهین گوناگون هست، احتمال خطا هست، اون توسل و دعا واقعا هست، ولی اینطور هم میخوام بگم نیست مطلب که به سرعت کسی بخواد ردش بکنه، به این سادگی نیست. بالاخره اگه بخواد علمی و فنی رد بکنه زحمت داره، به این راحتی نیست. لذا مطلب قابل توجهیه، ولی خب بالاخره این ده حد ادعا بود دیگه، یعنی فقط مطرح کردیم، ادلهش سر جاش بمونه. در انشالله این جلسه و جلسات آینده که خدمت شما برسیم و این آیات رو با هم دیگه بخونیم، در مواردی برخورد میکنیم بهتون تذکر میدم که این آیه مثلا چند تفسیر داره، در روایت چی بیان شده، بعضی جاها رو تذکری میدیم. گاهی یک آیه رو ولی که بدونید، یک نمونه بگم، یک آیه رو، خود همون آیه رو و خود همون کلمه رو اهل بیت فرمودن این مراد امیرالمومنینه، همون آیه رو، همون کلمه رو فرمودن که مراد ابن ملجمه. چطور میشه؟ جای فکر داره دیگه، حداقل سوال پیش میاد برای انسان. یک آیه رو در فرمودن پیغمبر اکرمه، همون آیه، همون کلمه رو فرمودن ابوبکر. پس میشه که یک آیه، یک کلمه در قرآن هم به مبدأ اعلای همین الان 3 آیه با روایاتش تو ذهنمه همین الان، و بیش از ایناست چون یادداشت کردم، ولی همین الان 3 تاش تو ذهنمه، 3 آیه که یک کلمه، یک لفظ، یک آیه رو هم فرمودن مبدأ نور، هم مبدأ ظلمت، هر دو، هم منافق اول، هم مؤمن اول، هم میزان ایمان. یعنی در اصل اون مبدأ یک آیه میشه تطبیق بشه به هر دو، مشکل نداره. حالا چطور؟ گفتم اینا بحثای تفصیلی تر و دقیق تر و تخصص تر نیاز هست. بحث ما هم تفسیر و مقدمات تفسیر نیست. اگه کسی خواست با این مسائل آشنا بشه، گفتیم باید کتاب مرآة الانوار رو بخونه، واقعا مطالعه کنه با دقت، با حوصله، سوال جواب، کلاس، درس، مباحثه، هر طور شده این کتاب مرآة الانوار، کسی علاقه به مسائل تفسیری با روش اهل بیت داره، که انصافا مثل این کتاب نوشته نشده، مثلش نوشته نشده تا کنون، هنوز که هنوزه، و کتاب واقعا نفیسیه و زحمت بزرگی ایشون کشیده، و از مظلومیت اهل بیت، نمیدونم اون جلسه هم گفتیم یا نه، از مظلومیت اهل بیت که این کتاب در نهایت غربته، این نشانگر غربت اهل بیته، یعنی هنوز که هنوز اهل بیت علیهم السلام در دل مذهبی ها، در دل هیئتی ها، در دل اهل ولا، اهل حدیث، اهل بیت مظلومن. چرا؟ چون مثل این کتاب مظلومه، مهجوره، کسی کاری نداره، نخوندن. افرادی که خب سالها در حدیث کار کردن، سوال کردن مثلا نشنیده بودن همچین کتابی هست، کدوم کتاب، کی هست این، کی هست نویسندش، میرزا ابوالحسن مثلا عاملی نباتی فتونی، کی اسمشو نشنیدی مثلا، همچون که شما نشنیدین اونا هم نشنیدن مثل شما. خب این مظلومیت اهل بیت دیگه، فرهنگ اهل بیت مهجور. بگذاریم وارد روایت بشیم که حداقل از این جلسه روایت شروع بشه. حدیث اول که میشه حدیث دوم از کتاب، حدیث اولی که ما میخونیم، روی عن صادق علیه السلام، روایت شده از حضرت صادق علیه السلام، فی تأویل قوله تعالی لیظهره علی الدین کله، خداوند هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدا خداییست، او کسیست که ارسال کرد رسولش را به هدایت و دین حق. چرا؟ چرا خدا اسلام رو فرستاد، خاتم الانبیا رو فرستاد، خاتم الادیان رو فرستاد، خاتم الکتب رو فرستاد؟ چرا؟ لیظهره علی الدین کله، برای اینکه این دین اسلام، این دین خاتم اظهار بشود، یعنی غالب بشود، فائق بشود. مظاهره، اظهار یعنی چیره بشه، سیطره پیدا کنه بر همه دین ها، علی الدین کله، این دین بر همه ادیان سیطره پیدا کنه. شد؟ زمان پیغمبر شد؟ نه، به یک معنا شد ها، به یک معنایی نشد. همین دقت هاست که یک آیه معانی مختلف پیدا میکنه. آیا دین پیغمبر اکرم به برهان و دلیل غالب شد یا نشد؟ شد. اما به لحاظ بیرونی شد؟ نه. پس هم آیه رو میتونی بگی لیظهره علی الدین کله، شد هم نشد، هر دوش درسته. اگر بگیری لیظهره انجام شد، یک تفسیر پیدا میکنه، یک مصادیق پیدا میکنه، این آیه ادامهش، تفسیر شرحش یه شکلی پیدا میکنه، اگه برهان و دلیل رو ملاک بگیری. الان اگر بگی شیعه در عالم پیروزه یا مغلوبه، هر دوش درست. چطور پیروزه؟ به برهان، به دلیل، به عقل پیروزه. هیچ کسی یارای مقابله با تشیع نداره، نزدیک شیعه هم نمیتونه بشه، اینقدر که شیعه محکمه در همه جا، توحیدش گرفته تا احکامش. اما الان شیعه مظلوم نیست، نمیگیرن بکشن این همه شیعه رو، در اقلیت نیست. الله پس اگه نیست، پس اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، غیبت ولینا، کثرت عدونا، اینا پس چیه؟ مظلوم شیعه. ائمه شیعه رو کشتن به ظلم، زندان کردن، اسیر کردن، اهانت کردن. پس شیعه مظلومه؟ بله. شیعه غالب، نفر اوله، در اوج قدرته؟ بله. هر دوش درست. اینها دیگه نکاتیه که باید دقت کرد روش. همینطور آیه رو انسان بگیره بره جلو با یک حدیث و دو حدیث، اینجوری نمیشه. بالاخره باید انسان حوصله کنه، حرف رو انسان باید بشنوه. همینطوری بگیم فلان آیه امام فرموده فقط ما هستیم، تمام دیگه، فقط امام هست. نمیشه، باطن آیه بسته نمیشه که. مگه خود اهل بیت فرمودن؟ یک آیه مثلا پیدا میکنه میگه مراد از فلان کلمه در قرآن فقط ما اهل بیت هستیم. یعنی چی فقط ما هستیم؟ خود امام فرموده که هر کلمه در قرآن 70 معنا داره. یعنی چی فقط ما هستیم؟ این فقط ما هستیم باید یعنی چی؟ یعنی ما باید بفهمیم، ما باید بفهمیم در کدوم منطقه داره میفرماد فقط ما هستیم، به چه معنایی فقط ما هستیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. صادقین کیان؟ اهل بیت. یعنی دیگه هیچ کی دیگه نیست؟ هیچ کی دیگه صادق نیست؟ انبیا نیستن؟ الان این کونوا مع الصادقین معیت با انبیا رو نمیگیره، مثل ابوذر رو نمیگیره که اصدق و لهجتن بود روی زمین. خود اهل بیت فرمودن این صادقه، شامل این نمیشه دیگه، چون فرمودن ماییم دیگه بقیه رو نمیگیره. و همینطور سایر کلمات که در قرآن کریم هست، اینا جای کار داره، جای دقت داره. حالا دقت بفرمایید. پس این لیظهره علی الدین کله، خدا اسلام رو فرستاد برای اینکه غلبه پیدا کنه. کدوم غلبه؟ غلبه حقیقی، ظاهری، باطنی، کامل، جامع. این شد، این نشد. لذا امام فرمود، امام صادق ذیل این آیه فرمود والله ما نزل تأویلها بعدو، به خدا قسم تأویل این آیه هنوز که هنوز است نازل نشده. آیه نازل شده اما تأویلش نازل نشده. ولا ینزل و تأویلها، تأویل این آیه نازل هم نخواهد شد حتی یخرج القائم، مگر تا زمانی که امام زمان خروج کند. اون موقع دین بر همه ادیان چی میشه؟ فائق میاد. لیظهره علی الدین کله، تسلط و سیطره و هیمنه اسلام بر همه ادیان زمان بعد از حکومت امام عصر انجام میشه. حکومت که مستقر بشه، اسلام لیظهره علی الدین کله انجام میشه. در ضمن دقت کردید کلمه تأویل اینجا، تأویل در اینجا یعنی در اصطلاح اهل بیت، در منطق اهل بیت تأویل چند معنا داره. یک معناش مصداق بیرونی آیه است. مصداق بیرونی هر آیه تأویل آیه است. بحث تفسیری نمیخوام بکنیم اینجا، هم اشاره فقط که تو ذهنتون باشه. ولی در بعض جاها فرمودن تأویله بطنه، تأویله، تأویل مساوی با باطنه. الان این باطن نیست، امام زمان باطن این آیه نیستن، ظاهر این آیه، ظاهر آیه، همین ترجمه ابتدایی اولی آیه، دین اسلام بر همه ادیان فائق بیاید، کی انجام میشه؟ زمان امام است، هم ظاهر آیه. ولی این ظاهر هر آیه تأویل لازم داره. مثلا مثال بزنم برای اینکه بهتر جا بیفته انشاءالله. یا ایها الذین آمنو، بله، الذین یقیمون الصلاة، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. معناش واضحه؟ انما ولیکم الله، ولی شما الله هست و رسول الله هست و کسانی که ایمان آوردن و اقامه نماز میکنن و در حال رکوع صدقه میدهن. تأویل این آیه کیه؟ بله؟ تمام؟ دیگه کیه؟ دیگه کیه؟ روایت داریم که این آیه فقط برای امیرالمومنین نیست، برای کل اهل بیته و کل اهل بیت در رکوع صدقه دادند. تأویل این آیه اهل بیتن، یعنی مصداق بیرونی آیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، صادقین تأویلش کیه؟ اهل بیت مثلا. و و و حال گاهی تأویل شیعیان، گاهی تأویل قرآن کیه؟ گاهی معاویه است لعنت الله علیه. آقا تأویل قرآن معاویه است؟ خب بله، تأویل به معنی مصداق بیرونیه دیگه، بعضی آیات مصداقش معاویه اند دیگه. این گاهی هم تأویل به معنی باطن آیه است. خب حالا ظاهر آیه معلوم شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین و کونوا و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ظاهر آیه امیرالمومنین منظور، باطنش چیه؟ باطنش که دیگه امیرالمومنین نیستن که. میشه باشن ها، میشه مقامات دیگه از حضرت باشه، ولی اون دیگه ظاهره نیست. اون باطن آیه تأویلش و مصداقش دیگه اون حیثیت ظاهری نبود، اون ظاهر تموم شد، اون رفتیم از محل ظاهر میریم تو باطن آیه. حالا تو باطن میریم کی هست؟ چطور هست؟ با چه ضوابطی؟ لذا میگن باطن قرآن هم تأویل میخواهد، این به این معناست. تأویل یعنی مصداق میخواد. شما در باطن هفتم قرآن هم که بری، باز اون باطن هفتم چی میخواد؟ تأویل میخواد. تأویلش کیه؟ مصداق بیرونیش چه کسیست؟ یه وقتی ممکنه مصداقش بشه حضرت موسی، یه وقتی بشه مصداقش بشه سنگهای بیابان، اشکالی نداره، یعنی قرآن فراگیره. پس این تأویل اینجا حضرت به معنای مصداق بیرونی گرفتن. معنای خود لغوی تأویل هم همینه، اول، اول یعنی رجوع، یعنی این آیه به چه کسی بر میگرده، به چه کسی تطبیق میشه. خب این یکی از آیات بود. پس در مورد امام زمان علیه السلام یادمون باشه، لیظهره علی الدین کله، چه روز خوبی خواهد بود اون روز، چه روز لذت بخشی خواهد بود، چه روز پر نور و سرور و فرحی خواهد بود برای مؤمنین، برای اولیاء الله، برای ملائکه، برای همه عالم هستی، که لیظهره علی الدین کله محقق بشه. اون چه که حاکم هست در کل عالم فقط و فقط کلمه توحید و اسلام و ولایت باشه، هیچ اثری از ظلم و جور و بدی و اعتقادات انحرافی و هیچ ظلمی نباشه، هیچ مطلب غلطی نباشه، حتی از نوع نشستنها، لباس پوشیدنها، خوردنها، پوشیدنها، رفت و آمدها، تا جایی که فرمودن در دولت امام زمان علیه السلام زن جوان به تنهایی از مغرب به مشرق سفر میکنند، یک نگاه خیانت آمیز بهش نمیشه. خیلی زیباه، یعنی در این حد، حتی در حد غرایزی که خدا قرار داده، این غرایز طغیان نمیکند در هیچ بشری، این غرایز از حد الهی خودش خارج نمیشه، در حدود شیطانی استفاده نمیشه اصلا. حتی حیوانات درنده به یکدیگر ظلم نمی کنن، نه اینکه نمی خورن، همه درنده درنده از همیشه کارش اینه، عقرب نیش می زنه اما ظلم نمی کنه، در اون جایی که باید بزنه می زنه، در اون موضع خودش، موطن خودش. میوه ها شکلش عوض میشه، اینها همه چیز، آب ها، باران ها، سبزی ها، رنگ آسمان، همه چی عوض میشه. چرا؟ چون همه چی به حالت اعتدال خودش برمیگرده. چرا به اعتدال برمیگرده؟ چون لیظهره علی الدین کله، چون دین وقتی حاکم میشه خاصیتش اینه. همونطوری که دین اگر زیر پا گذاشته بشه زهر الفساد فی البر و البحر میشود، در خشکی و دریا فساد ایجاد می شود، تکوین عالم تحت تاثیر قرار می گیره که فرمودن اگر زنایی انجام بشه یا گناهان جنسی دیگه یا شرب خمر یا قضاوت باطلی از سمت قضات انجام بشه، باران حبس میشه، بی برکتی میاد، ها کشاورزی چنین می شود، قحطی میاد، فلان میاد، اینا اثر گناهه، گناه این اثر رو میده، بیماری جدید میاد. همینطور اگه گناهان حذف بشه به جاش خوبی ها بیاد، آسمان چطور میشه، زمین چطور میشه، باران، کشاورزی، همه امور، اصلا ذهن ها باز میشه، فکر ها باز میشه، پتانسیل ها آزاد میشه. اینطور نیست، طرف کوه استعداده، میگیم چه کار میکنیم؟ با اسنپ کار میکنه، کوه استعداد ها. این آدم میتونست یک شهر و یک استان مثلا اداره بکنه، چه کار میکنیم؟ میگه هیچ، مثلا نجاری میکنم، اونم در سطح جز، مثلا پارکینگ خونه رو کردم که نجاری میکنم اونجا. چه کار میکنی؟ مثلا تخت درست میکنم. ای بابا با این همه استعداد، چرا؟ ظلم و جور عالمو گرفته دیگه، همه چیز از جایگاه خودش عوض شده. اونی که نباید رو منبر باشه رو منبره، اونی که نباید پایین منبر باشه پایین منبر نشسته، همه چی عوض شده دیگه. یه صلوات ختم بفرمایید. آل محمد و عجل فرم. اما وقتی که حضرت تشریف بیارن و حکومت حضرت محقق بشود، اونجا چه اتفاقی میفته؟ همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، به نظم الهی شرعی. لذا حضرت فرمود به خدا سوگند تأویل این آیه نازل نشده هرگز و نازل نخواهد شد تا زمان ظهور حضرت. خیلی خب، حدیث بعدی باشه چون بحث نعمت هست و اینها، انشالله جلسه آینده وقتی ما هم تمام شد، خداوند تبارک و تعالی شرکت در این جلسات رو به لطف و به کرمش به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید. باشه، برای سلامتی حاج آقا صلوات بفرستید. سوال میپرسن که اون سه موردی که امام کاظم علیه السلام به هشام فرمودن که هر کس سه چیز رو بر سه چیز مسلط بکنه، گویا کمک کرده بر علیه خودش که عقل خودش رو منهدم بکنه، چی است؟ یکی فرمود من اظلم نور تفکرهی به طول عمله، کسی که نور تفکر خودش رو با آرزوهای طولانی خاموش کنه، به جای اینکه فکر بکنم در یک مسیر خوبی کار درستی، آرزو بکنم ای کاش من فلان بشم، ای کاش خونم چنین بشه، دلار فلان بشه، طلا چنین بشه، جهیزی دخترم فلان بشه، خونه پسرم، آرزو کنه، به جای اینکه فکر کنه، درمان کنه، حل کنه، حرکت کنه، اقدام کنه، فکر صحیح بکنه، آرزو بکنه. اگه فلان شغل گیرم بیاد چنین میشه، اگه فلان جا استخدامم کنن بعد برم فلان میشه، اگرهای آرزویی تخیلی. این نور فکرش رو چیکار میکنه؟ خاموش میکنه. نور فکر که خاموش میشه، عقلش از بین میره، به جای که فکر کنه، فکر درست بکن، احسن تلاش، فکر، مشورت. این یکی. و من محا ترائف حکمتی به فضول کلامه، کلام بی خود، حرف بی خود میزنه، این باعث میشه حکمت در این فرد، دقت‌های حکمت از بین بره. شما ببینید ما چقدر کلام اضافی داریم در شبانه روزمون. فضول کلام یعنی کلام فضول، فضل، فضله یعنی زیادی، حرف بی خود، حرف بی معنا، نه به درد خودت میخوره نه به درد اون میخوره، فلان سیاستمدار اینطور کرده، فلان جا اونطور شده، فلان فلانی دروغ گفت، فلانی راست گفت، همینجوری حرفای معلومم نیست این اصلا گزارشا راسته دروغه، همینطور حرفای بی خود. بشینیم شروع کنیم از سیاست حرف بزنیم، بشینیم شروع کنیم از اقتصاد حرف بزنیم، نه فایده ای برای تو داره، نه فایده برای طرف مقابل داره، نه مشکلی حل میشه، نه گرفتاری حل میشه، هیچ. کلام زیادی، حرف بی خودی. و عطف نور عبرتهی به شهوات نفسه، اون که شهوات نفس گفتم اینجا، کسی که نور عبرتگیری و درس گرفتن، عبرتگیری رو خاموش بکنه به خاطر شهوات نفس، دنبال شهوت‌های نفسشه، چه کار بکنم خوش میگذره، کجا برم، به جای که عبرت بگیره، فکر بکنه، عبرت بگیره، درس بگیره، سرمشق برای خودش درست کنه، به شهوات نفس بپردازه. حضرت فرمود فکأنما اعان هواه علی هدم عقله، دو مرتبه حضرت فرمود، اولا فرمود، دو مرتبه هم فرمود، گویا که این فرد خودش داره با دست خودش عقل خودش رو منهدم میکند. و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، و کسی که عقل خودش رو منهدم کنه دین و دنیاش منهدم میشه، هر دوش منهدم میشه. دنیا هم نخواهد داشت این آدم، شغل خوبی، کار خوبی، کاسبی خوبی هم نه، زن خوب، بچه خوب، زندگی خوب هم نخواهد داشت، تا چه برسه به آخرت خوب. بعد دیگه حضرت فرمود که بحث خیلی خوب زیبا و جالبی هست، در کتاب العقل بحث شده، ما هم در کانال اصول کافیمون اون وقتی کتاب العقل رو مباحثه میکردیم گفتیم، تو کانال هست، کسی دوست داشت میتونه عضو بشه. این حدیث رو فکر میکنم در یک جلسه یا دو جلسه، این حدیث خیلی طولانیه، چند صفحه است، شرحش دادیم. خداوند تبارک و تعالی انشالله قدم های ما رو بر مسیر ولایت محمد و آل محمد ثابت بفرماید. هدیه به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها با توجه صلوات ختم بفرمایید.